Can you speak English؟ نگاهش به این سو و آن سو می رود. گویا کاروانش را گم کرده است. دوباره به چشمانم خیره می شود و پشت سر هم به زبان ترکی حرف می زند. این دفعه به او می گویم باقشلا ترکی بیل می رم. بالاخره دست از سرم بر می دارد، اما برای اینکه کمکی به او کرده باشم به یکی از شرطه های حرم اشاره می کنم و می گویم پلیس، پلیس. یعنی برو مشکلت را با او در میان بگذار. او می رود، اما من در حیرتم که چگونه این مرد ترک زبان مشکلش را با آن پلیس عرب زبان مطرح خواهد کرد. خدا به خیر بگذراند. در میان شلوغی حاجیان صحنه های متنوعی توجه هم را جلب می کند و رفتنم را کمی به تأخیر می اندازد. مردی فریاد می زند و با صدای بلند همسرش را برای رفتن فرا می خواند. عده‌ای در حال رفتنند و عده‌ای دیگر در حال آمدن. چهره حاجیانی که برای اولین بار وارد صحنه مسجد الحرام می شوند دیدنی است. صورتهایی که متأثر از هیبت خانه خدا به شکلی ملتمسانه در آمده و چشمانی که عاجزانه به کعبه خیره شده اند، با دستانی به سوی آسمان و صدایی گره خورده با بغض گلو و اشکی لرزان که به پلکی بند است و دیر یا زود بر سنگ فرش حرم بوسه خواهد زد. نگاهم را به گوشه دیگر می اندازم تا صحنه های دیگر را شکار کنم. دختری تسبیح به دست با قامتی نحیف و کوتاه و چشمانی بادامی که از پشت عینک به کعبه خیره شده است صحنه معصومانه آفریده است. لبانش را نمی دانم با کدام زبان بازو بسته می کند، شاید به زبان مالایی، فرقی هم نمی کند. او دارد بی واسطه با خدا حرف می زند. حتما که نباید من بفهمم. کارت شناسایی بزرگی به گردنش آویزان است. با نگاه کنجکاوانه می فهمم اندونزیایی است و با کمی دقت در می یابم عکس او فاقد حجاب است. استغفرالله. مولد النبی، زادگاه پیامبر اکرم، محل تولد نگین خلقت و حبیب خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، امروز به یک کتابخانه سرد و بیروح تبدیل شده است. این را روحانی کاروان ما می گفت. به جستجوی این کتابخانه می روم. خانه کلنگی را به من نشان می دهند که روی آن تابلوی با عنوان مکتب مکه مکرمه خودنمایی می کند. ای کاش نامش را مکتب مولد النبی می نهادند تا این همه برای یافتنش سرگردان نشوم. مولد النبی روبروی کوه ابو قبیس است و در مقابل آن مسعا، مسیر بین صفا و مروه قرار دارد. گفته می شود در اینجا دره‌ای در امتداد کوه ابو قبیس قرار داشت که روزگاری شعب ابو طالب نام داشت. مکانی که مشرکان مکه بنی هاشم را در آنجا محصور کردند و مردم را از دیدار و معامله با آنان منع نمودند. کوه ابو قبیس اکنون کاخ فهد پادشاه عربستان را به دوش می کشد. و آن سوتر، یعنی در آن سوی کوه مروه که اکنون به مستراح عمومی تبدیل شده است، زمانی خانه ابو لهب بوده است. قبرستان ابو طالب. اتوبوس‌ها را آماده کردند تا ما را به قبرستان ابو طالب و جبل النور ببرند. سوار می شویم و راه قبرستان را در پیش می گیریم. بعضی ها این قبرستان را به اشتباه شعب ابو طالب می نامند، اما احتمالاً شعب ابو طالب هیچ ارتباطی با این قبرستان ندارد. این قبرستان در منطقه‌ای به نام هجون قرار دارد و بزرگانی چون حضرت عبدالمناف، جد اعلای پیامبر اکرم، عبدالمطلب، جد پیامبر اکرم، ابو طالب، عموی پیامبر اکرم و پدر امیرالمؤمنین و حضرت خدیجه، همسر گرامی پیامبر اکرم و مادر حضرت زهرا در آن مدفونند. در قبرستان ابو طالب تعدادی از شهدای ایرانی شرکت کننده در مراسم براءت از مشرکان سال 1366 معروف به شهدای فاجعه جمعه خونین نیز به خاک سپرده شدند. نام این قبرستان نزد عربها به مقابر المعلا معروف است، ولی به خاطر مشتبه شدن این مکان با شعب ابو طالب نزد شیعیان و همچنین علاقه آنها به منصوبان پیامبر اکرم به ویژه عموی آن حضرت، شیعیان نامش را قبرستان ابو طالب نهادند. مدیر کاروان به ما متذکر می شود وقتی به قبرستان ابو طالب رسیدیم متفرق نشویم تا بعد از آن به جبل النور برویم. به قبرستان می رسیم و از اتوبوس ها پیاده می شویم. خود را به دیوار قبرستان می رسانیم. بزرگان مدفون شده در این مکان را زیارت می کنیم و به روح شهدای جمعه خونین مکه فاتحه و صلوات نثار می کنیم. جبل النور. پس از زیارت قبرستان ابو طالب راهی کوه نور می شویم. در دامنه کوه نور از اتوبوس ها پیاده می شویم. عده‌ای بیدرنگ قصد غار حرا می کنند که بر فراز این کوه است، اما من که مادرم هم همراهم است نمی توانم به غار بروم، زیرا نمی توانم او را با خود ببرم و نه تنهایش بگذارم. می ترسم اتفاقی برایش بیفتد و از بقیه اعمال عقب بماند. نام دیگر این کوه فاران است. این همان کوهی است که نخستین بار در آنجا بر پیامبر اکرم وحی نازل شد. رسالت پیامبر از همین نقطه آغاز شد و قبل از آن هرگاه آن حضرت از مردم گوشه می گرفت به این کوه می آمد و در این غار با خدا خلوت می کرد. این کوه 6 کیلومتر از مسجد النبی فاصله دارد. خرید سوغاتی. برای خرید سوغاتی به اتفاق مادرم به مغازه های اطراف حرم می رویم. چند جین تسبیح و تعدادی جانماز می خریم. وارد مغازه دیگر می شویم و چند ساعت مچی قلابی، چند تا ماشین حساب و تعدادی آتاری دستی یا همون گیم هم از آنجا می خریم و با دستی پر از مغازه خارج می شویم. از یک کتاب فروشی کتابی به نام الامام علی ابن ابی طالب می خرم تا با دیدگاه اهل تسنن درباره امیرالمؤمنین بیشتر آشنا شوم. به سمت مسجد الحرام می رویم. نرسیده به حرم متوجه می شدم که کیسه ای از سوغاتی ها را در مغازه جا گذاشتم. به مادرم می گویم همین جا بمان، الان برمی گردم. مسافت زیادی را طی می کنم. وارد مغازه می شدم و به فروشنده می گویم کیسه ای در اینجا جا گذاشتم. شما آن را ندیدید؟ به گوشه مغازه‌اش اشاره می کند. کیسه را بر می دارم و از او تشکر می کنم. دوان دوان به سمت حرم می روم نگرانم که چگونه با این همه وسیله وارد حرم شویم. مطمئنم شرطی ها و ماموران درهای ورودی حرم هرگز ما را با این وضع به حرم راه نخواهند داد. ذکر خاطره‌ای در این زمینه خالی از لطف نیست. سال گذشته سه قطعه کفن معروف به برد یمانی 12 امامی به قیمت 35 ریال سعودی از بازار مکه خریدم. آنها را با خود به مسجد الحرام بردم تا ضمن طواف دادن آنها را در فرصتی مناسب به حجر الاسود متبرک کنم. همین که خواستم از باب الفتح عبور کنم، ماموران جلوی مرا گرفتند. یکی از آنها پرسید این پارچه ها چیست؟ گفتم کفن. پرسید کفن؟ نه نمی شود، شما نمی توانید آنها را با خود ببرید. پرسیدم چرا؟ گفت ممنوع است. گفتم چگونه مرده ای را برای نماز میت با کفن به حرم راه می دهید، اما آدم زنده نمی تواند کفن با خود به داخل ببرد؟ صدای خرد شدن دندانهایش را به خاطر استدلال دندان شکنم می شنیدم، اما او چنان پوست کلف بود که به خاطر گریز از ادامه بحث از موضع قدرت گفت خیلی بحث نکن، نمی شود. در دلم گفتم رویت را کم می کنم، صبر کن. با چشم دنبال کسی گشتم که بتواند کفنها را یواشکی به داخل حرم ببرد. ناگهان دو زن ایرانی را دیدم. به سمت آنها رفتم و از آنها خواهش کردم کفنها را دور از چشم مأموران زیر چادر خود پنهان کنند و با خود به داخل حرم ببرند. این کار را برایم انجام دادند. وقتی به داخل حرم رفتم، کفنها را از آنها گرفتم و طواف دادم. قبل از اذان صبح در صف استلام کنندگان حجر الاسود ایستادم و کفنها را متبرک کردم و در فرصتی مناسب آنها را با آب زمزم مرطوب کردم. اما حالا باید با چرب زبانی زمینه بردن این همه کیسه را بچینم. ابتدا کیسه ها را زیر جانمازم پنهان می کنم، خودم را می زنم به آن راه و از کنار مامورها رد می شوم. مامور سعودی مرا صدا می زند و می گوید های حاجی چه داری با خودت می بری؟ چیز نیست، کمی سوغاتیست، نمی شود. چرا نمی شود؟ چون ممنوع است. نمی توانی این همه وسیله را با خود به داخل ببری. پس چه کار باید بکنم؟ آنها را ببر هتل؟ هتل؟ نه، هتل خیلی دور است، عزیزیه 4 شارع ملک خالد. اعتنایی به حرفهای من نمی کند، اما من ناچارم او را با چرب زبانی رام کنم و الا حرم بی حرم. به او جمله‌ای به این مضمون می گویم این سوغاتی ها برای بچه هاست، جان مادرت یک حالی بده، بگذار برویم تو، دمت گرم. کمی خودش را می گیرد، سپس رو می کند به همکارش و می گوید جلویشان را نگیر، بگذار بروند. دست مادرم را می گیرم و او را با خود به داخل صحنه حرم می برم. او را در گوشه این می نشانم و به او می گویم من می روم تسبیح ها و جانماز ها را طواف بدهم، شما همینجا بشین و تا برنگشتم از جایت بلند نشو. می روم و بعد از اتمام طواف برمی گردم، وسیله ها را به او می دهم و به نماز می ایستم. شنیدم ثواب هر نماز در مسجد الحرام برابر است با 100,000 نماز. برای همین هر زنده و مرده‌ای که به یادم می آید برایش نماز می خوانم. آنقدر نماز می خوانم که خسته می شوم. به امید قبولی. نمازم که تمام می شود مادرم می گوید اگر حوصله داری مرا ببر دستی به خانه خدا برسانم و مقام ابراهیم را از نزدیک ببینم. در این چند باری که به حرم آمدم هنوز دستم به کعبه و مقام نرسیده. وقتی متوجه می شوم او هنوز دستش به کعبه نرسیده، شرمم می آید درخواستش را رد کنم. پیش خودم می گویم ای کاش قبل از اینکه او چنین درخواستی بکند من چنین پیشنهادی می دادم. وسیله ها را نزد چند خانم ایرانی می گذارم و مادرم را به سمت کعبه می برم. دستی به خانه خدا می کشد و دعا می کند. سپس او را به سمت مقام ابراهیم می برم. چادرش را به مقام می کشد و به جای پای حفر شده حضرت ابراهیم در سنگ درون محفظه شیشه‌ای خیره می شود. به او درباره این سنگ و رد پا توضیح می دهم. دوست دارم حالا که تا اینجا آمده ایم او را برای بوسیدن حجرالاسود هم ببرم، اما میترسم خونش به گردنم بیفتد. از این کار منصرف میشوم، ولی در عوض او را به داخل حجر اسماعیل میبرم تا دو رکعت نماز بخواند. بعد از آن برمیگردیم و امانت ها را از خانم های ایرانی تحویل میگیریم.
دستهایم را گرفتی، دور خود گرداندی و انگار گردبادی بودم و هوهوی نامت بر زبانم بود. زمزمه یاد تو در چشمان من سر رفت و می دیدم هفت دریای جهان در یک زمان داستانم بود. هفت دریای جهان در یک زمان هم داستانم بود. هفت دریای جهان در یک زمان هم داستانم بود.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می‌زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می‌کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
راحت دنیا مطلب حاصل کوچست، جای غریبی است زمین معبر کوچست. عمر زمانی به سر آید که نداری، بار سفر خوب ببر تا که نمانی. مایه و سرمایه تو عشق و جوانیست، بی اثری پیر شدن هیچ روانیست، بی اثری پیر شدن هیچ روانیست. راحت دنیا و مطلب حاصل کوچست، جای غریبی زمین معبر کوچک. عمر زمانی به سر آید که ندانی، بار سفر خوب ببر تا که نمانی. راحت دنیا نطلب، حاصل کوچست جای غریبی، زمین معبر کوچست، عمر زمانی به سر آید که ندانی، بار سفر خوب به من تا که نمانی.
در جستجوی قلب زیبا باش نه صورت زیبا، زیرا آنچه زیباست همیشه خوب نمی ماند، اما آنچه خوب است همیشه زیباست. همچنان با بخش دوم از برنامه های رادیو نمایش همراه هستید. سپاس از همراهی شما. روی موج FM ردیف 107 ممیز 5.5 مگاهرتز دوستان شما هستیم که شنونده ارجمند رادیو نمایش هستید. همه درهای زندگی همیشه بسته نیست. گاهی آنقدر با تأسف به درهای بسته نگاه میکنیم که از درهای باز شده غافل میمانیم. و مسیر زندگی یک تناب باریک است که اگر نتوانی بین عقل و قلبت تعادل برقرار کنی، سقوط خواهی کرد. انتخاب با شماست. زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور، اما زندگی کردن حرکتی است عمدی از زمین تا آسمان لایتناهی. هر لحظه را زندگی کن، عاشق هر روز باش، زیرا قبل از اینکه متوجه بشوی زمان به سرعت می‌گذرد. یک لبخند بسیار ساده است، اما واقعاً می‌تواند روز کسی را تغییر بدهد. لبخند بزنید. چه بخواهم از خدا برای تو؟ بهتر از این که خودش پنجره باز اتاقت باشد، عشق محتاج نگاهت باشد، خلق لبریز دعایت باشد و دلت تا به ابد وصل خدایی باشد که همین نزدیکی است لای آن شبوها، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. زندگیتون پر از محبت و سبز بختی.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. چاپ اول، کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
چاپ اول،
برنامه روز دوشنبه با گویندگی خانم بیاتی و با حضور جناب آقای مجتبی اعتمادنیا، نویسنده کتاب مرگ آشنایی. به گفتگو درباره این کتاب می‌پردازد. چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران. برنامه چاپ اول شنبه تا سه شنبه ساعت 13:15 تقدیم شما می‌شود.
صدا خوبه؟
سفری به دنیای بزرگ علم با کاوشگر رادیو جوان. این برنامه روزهای شنبه تا چهار شنبه ساعت 9-10 صبح از رادیو جوان تقدیم شما. کاوشگر، کاوشگر دوشنبه 14 مرداد به موضوع واگذاری خودروسازی به دانشگاه ها می‌پردازد.
صدا خوبه؟
مجله پزشکی برنامه‌ای است تخصصی از شبکه رادیویی سلام. از ساعت 15-16 روزهای شنبه تا چهارشنبه میتونید شنونده این برنامه زنده باشید. موضوع برنامه مجله پزشکی در روز دوشنبه 14 مرداد ماه به علل مصرف الکل اختصاص داره. شماره پیامک 30102 در اختیار شماست. میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد موضوع برنامه علل مصرف الکل و عوارض اون با ما در میون بگذارید. رادیو سلام، موج اف ام قدیفه 102 مگاهرتز.
آپاراتچی رادیو سبا بهترین فیلم های طنز و پویانمایی را به شما معرفی میکنه.
فیلم منتخب امروز آپاراتچی، چیچو فرانکو و دزدان دریایی.
نکنه مشتریاتون همون دزدای دریایی هستن؟ بله، دزدای دریایی.
نبیگا کلپو دی فولمینه چرو را نامه.
چیچو و فرانکو رو از